بسم الله الرحمن الرحيم. ومنه ما دون ذلك مثل قوله أي أبي تمام كريم متى أمدحه. فرمودن تنافر بين كلمات، این کلمه با این کلمه با هم جور نیستن، تنافر دارن. لابد گلستان نخوندی با سواد بشی. میگه یک کبکی را با یک کلاغ، کلاغ خراسه نه کلاغ میگن، باقی جاها چه میگن نمیدونم، کلاغ ورجی ورجی میکنه، کب خیلی با غمزه و ناز را میرد. بله، ای کبک خوش خرام که خوش می روی بناز، با خبر باش که شاهین آمد. می زنه تو سرت رو می خوره. این دوتا رو با هم در یک قفس گذاشته بودن. این کلاغ گفت خدایا این چه بدبختی شد که ما با همچه کسی تو یک قفس افتادیم. کب گفت داداش اونقدر که تو اوقات تلخم، من از تو بیشتر تلخم. تو یک شخص ناجنسی، همیشه مردار میخوری، من همیشه گل و بلبل میخورم، چیزای خوب میخورم، رفتار من خیلی همچه خوش رفتارم، تو یک بابای ورجی ورجی را میری و مردار میخوری. حالا بین کلاغ و بین کبک تنافره، جور نمیان با هم. تنافره در کلمات همین جور است، دو کلمه یا سه کلمه در قطار هم شده ان با هم جور نیستن، اینو میگیم تنافر بین کلمات. فرمود این تنافر بین کلمات دو قسمه، یکی خیلی تنافر دارد، مثالش خوندیم، و قبر و حرب به مکان قبر، و یکی هم مادون ذلک، یعنی خود تنافرشون کمتر است، خیلی نیست. مثال میزند به این بیت، حالا حواس آن جمع باشد که بیت را ترکیبش کنیم، تجزیه کنیم، بعد بفهمیم تنافر چیه. و منه ما دون ذلک، یعنی بعضی از اقسام تنافر بین کلمات اونیست که پایین تر است، یعنی کمتر تنافر دارن. ما دون ذلک مثل قول ابی تمام کریمون متا امدحو ولورا معیه. حالا تجزیه و ترکیب بکنیم که بفهمیم میخواد چه بگد. کریمون خبر مبتدای محذوف، میگد فلانی اون شخص کریم است. میگیم به چه دلیل کریم است؟ میگد متا امدحو، متا شرطیه، امدحو فعل شرط، امدحو دیم جواب شرط، واو ولورا واو حالیه، الورا مبتدا، معیه خبر، جمله حالیه. حالا یک مثال خارجی عرض کنم شاید بتونیم بفهمیم. میگه فلانی به اندازه کریم است که من وقتی که او را مدح میکنم، مدح میکنم در حالتی که همه مردم میگن صحیح است، مرا تصدیق میکنن. و اذا معلومته، وقتی که این شخص را مذمت میکنم، مردم صحیح هست نمیگن، همه ساکت میشن. حالا مثالا که هم عرض کنم، عبارت بخونیم میفهم انشاءالله. میگیم فلانی شخص متدینیست، هر وقت ما مدحش میکنیم همه میگن صحیح هست، اما در یک وقتی اگر پیش آمدی کرد و اونم مذمتش کنیم، مردم هیچ نمیگن، ساکت می نشینن. پس معلوم میشد این آدم خوبی است که وقتی که مدحش میکنم تمام متدینین میگن صحیح است، اما وقتی که مذمتش میکنم تنها میمونم، کسی نمیگه صحیح است. این اجمال معنای بیت. تا برسیم به شاهد مثال، کریمون این فلانی کریم است، کریمون خبر مبتدای محذوف، هو کریمون. متا امدح، هر زمانی که من مدح می کنم این شخص را، امدح حالکونی که ورا معیه، مدح می کنم در حالتی که همه مردم با منن، یعنی همه میگن صحیح است. و اذا معلومتهم، اما یک وقتی پیش آمد کند و من ملامتش بکنم، لومته وحدی، ملامت میکنم حالکونی که تنها میمونم، دیگر نمیگن صحیح هست. این اجمال معنا. ولورا مبتدعون، میگد واو ولورا، واو ولورا میگد مبتدع، خبره معیه، خبر این مبتدع معیه، والواو للحال، واو ولورا واو حالیه، ای لا یشارکونی، اینه یادداشت کن که این تفسیر اذا معلومتهویه، نه تفسیر امدحو. ای لا یشارکونی احدون فی ملامته، یعنی وقتی ملامتش میکنم کسی با من رفیق نمیشه، نمیگه صحیح هست. پس فراموش نشد که این ای تفسیر میکند لنگه دویم بیت را، نه لنگه اولی را. ای لا یشارکونی احدون فی ملامته، چرا؟ لأنه انما يستحق المدح دون الملامه، بدت اینکه این آدم سزاوار مدح است، وقتی مدح میکنم همه میگن صحیح است، اگر یک وقتی مذمت کنم مردم نمیگن صحیح است. لأنه انما يستحق المدح دون الملامه. و فی استعمال از خارج آزان، ما خیلی وقتا قسم میخوریم که بابا انسان یک کتاب را اگر درست در نحو بخونه دیگه مستغنیست، نمیخواد عمر تلف کند مگر کسی که بخواد متخصص بشود. حالا سیوطی اگر یاد شما باشه، در سیوطی در باب نائب فاعل اونجا میگد باید نائب فاعل مفعول به باشه. چرا؟ چون در باب فاعل اگر اسم محض باشد غیرش فاعل نمیشه، همچنین در باب نائب فاعل اگر مفعول به باشه غیرش نائب فاعل نمیشه. در یک طرف این شرطیه آورده، برید پیدا کنید، در یک طرف ازا آورده. میرزا ابو طالب در حاشیه اونجا می نویسد مطلبی را که از این کتاب گرفته شده که می رسیم انشاءالله در ادات شرط. میرزا ابو طالب در حاشیه می نویسد که جناب مصنف یا ملا جلال در یک طرف این شرطیه آورد، در یک طرف ازا آورد. کجا ازا آورده؟ در مسئله فاعل که اگر اسم محض باشد باید همون اسم محض فاعل شود. در طرف مفعول به اونجا ازا آورده که اگر یک وقتی یک مفعول به پیدا شد باقی حق نیابت ندارن. میگه جهتش این است که در مسئله فاعل اسم محض بودن یقینی است، ازا اونجا ازا آورده، چون غیر اسم محض فاعل نمیشه، یقینا باید اسم محض باشه. اما در مفعول به یقینی نیست، ممکنه مفعول به نباشه، ناچار چیزای دیگه باید نائب شود. در این کتاب اینا مفصل میخوانیم که این در مشکوک الوقوع استعمال میشه، ازا در یقینی الوقوع استعمال میشه. اگر یک جای عکس شد مجاز است. حالا شب روز من و شما مثال میزنیم، ان طلعت الشمس فالنهار موجودون، آیا طلوع شمس یقینی هست یا نیست؟ پس جای این نیست، میگنیم مجاز است، باید بگن اذا طلعت الشمس. لذا خدا در قرآن میفرماد اذا السماء انشقت، چون یقینا آسمان منشق میشود، سور اسرافیل که دمید آسمان تکه تکه میشه. در یقینی الوقوع اذا استعمال میکنن. و اذ الموعودت و سئلت، در قیامت یقینا خدا سبب قتل دخترهای جوان را که عرب ها زنده به گور میکردن سوال خواهد شد. محققین میگن راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیه هاست. و اذ الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، چرا آخری کشته شد، برای چه تقصیری داشت؟ اون شاعرم خدا رحمت کند اینا به شعر در آورده، خیلی لطیف است. روزی که شود اذا السماء فطرت، روزی که شود اذا نجوم کدرت، من دست تو گیرم اندر سئلت. خطاب به دویمیست، گویم سنما به ای ذنب قتلت، چرا این لقل زدی، چرا کشتی؟ یقینا سوال خواهد شد. پس اذا در اشیاء محقق الوقوع استعمال می شد و این در اشیاء مشکوک الوقوع. و در قرآن اگه دیدی یک جای این در یقینی الوقوع استعمال شده، مجاز است، باید در مشکوک الوقوع استعمال شود. حالا که این قاعده را مختصرا فهمیدیم، شاعر دو مدعا داره. یک مدعا دارد اذا بل متا امدح والورا معیه، میگه هر زمان که این شخص را من مدح میکنم در حالتی که همه میگن صحیح است. و اذا معلومته، و وقتی که من این شخص را سرزنش کردم، ملامت کردم، مذمت کردم، تنها میمونم. که انه کسی میگد که این مدعای دویومی تو را ما قبول نداریم، که شما میگی اگر من اینم ملامت کنم تنها میمانم، ما قبول نداریم، برو مجلس ها مذمت بکن ببین تنها میمانی یا هزار نفر میگن صحیح است. ازار آورد، یعنی من گفتم آقا جون، در خیلی جاها که مناسب دیدم گفتم، ملامت کرده ام، مذمت کرده ام، تنها مونده ام. پس ازار آورد جواب سؤال مقدر. مدعای اول تو چیه؟ میگه هر زمان که به این شخص را مدح کنم همه میگن صحیح هست، این مدعای اول. مدعای دویم تو چیه؟ میگه من اگر مذمتش کنم تنها میمانم. میگیم دروغ میگی، امتحان کن، برو یک مجلسی مذمت بکن ببین تنها میمونی نخه، همه میگن صحیح هست. ازار جواب این سوال آورده، چون ازار در محقق الوقوع استعمال میشد، یعنی من رفتم گفتم و مردم تنها مونده اما با من موافق نشدن. پس ازار اشاره به این نکته، چون ازار در محقق الوقوع استعمال میشد، میگد من بدگویی کردم لیکن کسی با من موافق نشده است. این یکی. و دیگر این که فعل ماضی گذشته را گویند، گذشته یعنی محقق الوقوع است، فعل مضارع آینده را گویند و آینده مشکوک الوقوع است. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، نگو فردا چنین و چنون میکنم، بگو اگر خدا بخواهد. چرا؟ ممکنه تا فردا مهلت پیدا نکنی. یکی از وزرا تقصیری کرده بود، شاه گفته بود که من تو رو اعدام میکنم، گفت خب تا معلوم بشد. فردا نشده، شاه خودش رو ترور کردن، این نجات پیدا کرد. پس خلاصه ماضی محقق الوقوعه، یعنی شده دیگر، مضارع مشکوک الوقوعه. در طرف مذمت فعل ماضی هم آورد، اذا لمته، لمته فعل ماضیه، لمته چه صیغه‌ایه؟ کل وحده. در طرف مدح فعل ماضی نیاورد، چه آورد؟ امدحو، امدحو چه صیغه‌ایه؟ از چه فعلی؟ مضارع. عبارت گوش بده، لغت عرب این خصوصیت داره که ما بی اطلاع ما آبروی قرآن آوردیم. خب و فی استعمال اذا و الفعل الماضی هاهنا، یعنی در استعمال اذا و فعل ماضی در لنگه دویم بیت که اذا معلوم تو باشد، و فی استعمال اذا و الفعل الماضی هاهنا اعتبار لطیف، یک اعتبار خیلی لطیفیه که هر کس نمیتوند منتقل بشد مگر کسی که استاد فن علم عرب باشه، لغت عرب باشه. اعتبار لطیف و هو ایهام و ثبوت دعوا. اذا و فعل ماضی آورد یعنی آقا این کار من کردم، سرزنش کردم ایرا، نه اینکه بعد از این میخوام سرزنش کنم، سرزنش کردم تنها موندم، کسی با من موافق نشد. و هو ایهام یعنی به وهم مردم می اندازد. چرا؟ ثبوت دعوا، دعوا یعنی ملامت کردن. که انه تحقق منه اللوم، که گویا از این شاعر ملامت و سرزنش کردن محقق شد، لیکن تنها مون، کسی موافق نشد. که انه تحقق منه اللوم فلم یشارکه احدون، باش کسی شرکت نکرد، نگفتن صحیح هست. خیلی. و لیکن مقابلت المده عبارت سیوتی داره، خوب یادم نیست، اگر کسی یادشه بگه. میگد کار قبیح از هر فرد بشر قبیح هست، لیکن از عالم اقبح است، خیلی قبیحه. به بعضی رفقا که مناسب میبینم بعد بهش نصیحت میکنم، میگم با اشخاص بی سواد بحث نکن. اینا سعدی میگه ها، میگه حضرت ابراهیم با آذر بت تراش بحثشون در گرفت. حضرت ابراهیم گفت بابا آخه این چوب را خودت میتراشی بعد سجده میکنی، این غلطه. گفت ابراهیم ساکت میشی یا کتکت بزنم؟ گفت کار مردم جاهل اینجوره، با عالم بحث بکنیم، اونم عالمه که به حق تن بده. بله بحث خوب است. حالا من یک وقتی به یک مرجعی گفتم من درباره شما مبالغه دارم. گفت فلانی دشنام روبرو به من میدی؟ تا گفت فهمیدم، گفتم حق با شماست، اشتباه کردم. مبالغه زائد بر اندازه رو میگن، مثلا طلبه سیوتی خانه، من میگم آقا این متول میخونه، اینو میگن مبالغه زائد بر اندازه، و زائد بر اندازه دروغ است. دشنامه به طرفه، درباره تو مبالغه دارم، یعنی سوادت اونقدر نیست، لیکن ما تو را تبلیغ میکنیم بیشتر از اون. این دلیل بر اینه که تو سواد زیادی نداری، لیکن ما چون مرید توییم تبلیغت میکنیم. گفت دشنام پیش رو به من میدی؟ گفتم اشتباه کردم، بفرم ببخشید. حالا این شاعر دو کلمه را مقابل هم انداخته که این دو کلمه در نزد محققین تقابل ندارند. اونی که تقابل باشد درست است. لکل فرعون موسا، اینا تقابل دارند. مثلا بگیم دور جناب، خر نفهم و عالم، اینا تقابل دارند. اما اگر بگیم سنگ و نان دکان خباز، هیچ تقابلی نیست. در قبال سنگ نان تقابل ندارد. اگر بگیم سنگ و قلب مردم نادان، که خدا هم فرموده، بگیم آقا سنگ و قلب مردم نادان مثل همان، چنانچه نرود میخ آهنین بر سنگ، نرود وز در قلب مردم نادان. این خوبه که تقابل بینشون درست میشه. حالا میگه این شاعر اشتباه کرده، مدح را در مقابل ملامت گذاشته. در مقابل مدح ملامت نیست، در مقابل مدح مذمت است، نه ملامت. مده و ذم. این دوتا تقابل دارن، اما مده و ملامت هیچ تقابلی بینشون نیست. این عیب در کلام شاعر هست، لکن فی مقابلت المدح باللوم، لکن در مقابل انداختن شاعر بین مدح و ملامت کردن دون ذم، نگفت مدح و ذم اذا ازمه، گفت اذا لومته، دون ذم قبل هجا، یا اینکه بگد مدحته و هجوته، این دوتا تقابل ندارن. هج و گفتن عیوبیست درباره کسی که اون عیوب درش نباشه، این هج میگوین. روایت دارد کسی درباره کسی یک نسبتی بدهد که یقین ندارد که ای در او هست، میگوید کفر بالله هست، کافر میشه فورا. حالا کفر چند معنا داره. حالا حالین در مقابل مد ذم را می آورد خیلی خوب بود، حج را هم می آورد خیلی خوب بود، ملامت در مقابل مد غلط است. لکن مقابل مد باللام دون ذم اول هجا، مما آبه صاحب، بذارو شعر بخونیم. شعر گویون جون فدای شعر سنجون می کنن. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. من عجب همیشه می گفتم هر درسی که من می دم در اون درس اگر دو نفر بفهمن درس را، من شکر خدا می کنم. ویلا انسان هرچی بگد و کسی نفهمد، یک زحمت لغوی می شد. شعر گویون جون فدای شعر سنجون می کنن. دختر هر کس نجیب افتاد مفت شوهر است. حالا جناب صاحب ابن عباد که دیگه تاریخش اگر ببینید مخصوصا تتمة المنتهى میفهمید صاحب چه کاره یه، ایشون این بیت رو وقتی که دستش داده اند گفته این بیت معیوب است. چرا؟ چون مقابل مد لام رو ذکر کرده است. اون صاحب است و میفهمد که این معیوبه، اما اونهایی که سواد درستی ندارن ابدا این چیزا سرشون نمیشه. لکن مقابلت المدح باللوم دون الذم والهجاء مما آبه صاحب، از جمله چیزاست که صاحب در این قصیده عیب گیری کرده، خود این درست نیست، اشتباه کرده شاعر. قال المصنف، حالا میخواد مسئله تنافر ثابت کند. قال المصنف زیرش بینید در کتاب ایزاه خودش، چون مصنف یک کتابی دارد ایزاه، و شنیدم اینجا میخوان چاپش کنن، اگر چاپ شد انشاءالله بگیرید، خیلی کتاب خوبی است. قال المصنف، بله کجا شد، قال المصنف، فرمودن مصنف در کتاب ایزاح، فإن فی امدحه ثقلا، میخواد اون تنافر حالا ثابت کند. گفت در امدحه ثقل است. چرا ثقل؟ لما بین الحاء والها من التنافر، بجد این که حاء حتی و حاء حوض هر دو حرف حلق است، لکن حاء حتی در علم تجوید بخوانید میگن از ابتدای حلق است. حاء اینجا حاء حوض، خدا رحمت کند یک کسی به ما تجوید درس میداد میگود حاء حوض از ناف ادا میشد. ای خب از اینجا ها بپرد برد پایین به ناف که های حوتی حوزه، ای تنافر جفتک زدنه، جلو هم خوندیم که بعد مخارج مثل جفتک زدنه. گفته این دو حرف ها حوتی و های حوز با هم تنافر دارن، چون مثل جفتک زدن میشود، اما اونقدر تنافر زیادی نیست. امدحوی دویم که آمده شدید شد دیگه، دو جفتک زدنه. یک جفتک زدن آسونه، اما دو جفتک زدن شد خیلی کار خراب میشد. فا این فی امدحو سقلن لما بین الحاء والها من التنافر، این تموشو ولعله اراده. یک روایتی دیدم آقا همین روزها از خدا میداند تقریبا میخواستم گریه کنم. حضرت امیر میفرماد اگر یک مسلمان این طرف نشسته یک مطلبی گفت، از اونجا اومد این طرف نشست مطلب دیگه گفت، میگه تو نگو این متعمد است در خلاف گفتن، بگو شاید عقیدهش برگشته. پس انسان وقتی مطلبی از کسی میشنود فوراً بوق نزنه. اینجا جناب مصنف فرمود در امدحه ثقل است، یعنی حاء حتی با حاء هوا ثقل دارد. جناب ملا صد میگوید که شاید غرضش نه ثقل است اون اندازه که ضرر به فصاحت بزند، یعنی یه خورده ای ثقل داره. خوب دقت کن ها، ولعله اراد ان فیه، ضمیر فیه را به امدحه بزن، شاید جناب مصنف اراده کرده این که در امدحه شیئا من الثقل، یک خورده ثقل داره. چرا این توجیه را میکند؟ چون این ها و ها در قرآن واقع شده، فسبح ها و ها در قرآن واقع شده. اگر مرادش اینه که ثقلی دارد که صدمه به فصاحت کلام میزند، این کافر میشه فورا. نمیشد مسلمان به اندک چیزی گفتیم کافره. کسی مسلمان را کافر بگد روایت داره خودش کافره. پس تهمت نزن، نگو کافره، بگو مرادش یه خورده اکی ثقل داره. و الا اگر اون ثقلی که مخل به فساد کلام مرادش باشد، مصنف یقینا کافر میشه. ولعله اراد ان فیه شیئا من الثقل فاذا ان انزم یا ان دم الیه امده حسانی تضاعف ذلک الثقل و حصل التنافر. پس مرادش اینه که امدحوی اول یه خورده ثقلی داره، نه اون ثقلی که به فصاحت کلام ضرر بزند. بعد امدحوی دویم که آمد، این دوتا با هم جمع میشن ثقل کامل میشد. ثقل کامل که شد خلل به فساحت میزنه، ذره ذره جمع گردد، ونگهی چه؟ ونگهی دریا شود. دانه دانه است غله در انبار. یک گندم که وزنی نداره، دوتا هم وزنی ندارد، وقتی هزار گندم شد یک کیلو میشه. پس این امدحوی اوله که میگه ثقل دارد، مرادش اینیست که اون ثقل کامل که ضرر به فساحت کلام بزند. دویمی که آمد ذره ذره جمع گردد ونگهی دریا شود، وقت مخل به فساحت میشد. بله، فاذا انضم الیه امده الثانی تضاعف ذلک الثقل و حصل التنافر المخل بالفصاحه، وقت تنافر پیدا میشد و کلام از فصاحت ساقط میشد. ولم یرد ان مجرد امده غیر فصیح، درش بنویسه یک امده و اراده نکرده که یکی از این امده ثقل دارد، ثقل مخل بالفصاحه، این اسم مرادش، ولی کفر لازم میاد. ولم يرد ان مجرد امده غير فصيح فان مثله واقع في التنزيل، بذات انكم مثل يك امده در قران واقع شده. مصنف مسلمان بنتن يك امده و اراده نکرده که یکی از این امده ثقل دارد، ثقل مخل بالفصاحه، این اسم مرادش، ولی کفر لازم میاد. ولم يرد ان مجرد امده غير فصيح فان مثله واقع في التنزيل، بذات انكم مثل يك امده در قران واقع شده. مصنف مسلمانه، نمیخواد منکر فصاحت قران بشود. پس توجیه میکنیم که مرادش یعنی یه خورده ثقل داره. واقع في التنزيل نهو فسبحه، حالا اینجا ها و های حوض با هم جمع شدن. اگر ثقل کامل مرادش باشد، پس این فسبه ها را بگیم فصاحت ندارد و جسارت به قرآن بکنیم. نه به فسبه ها. ولقول به اشتمال القرآن علا کلام غیر فصیح مما لا یشتروا علیه المؤمن. میگه بابا آخر نمیشد که ما مصنف مسلمون بدانیم و مرادش یک عمده و سقل متنافر داره. مسلمانه، چطور ما ازش این معنا را بفهمیم که مراد سقل کامل در یک عمده هایه؟ نه این نیست، مؤمنه مسلمانه، چطور جسارت به قرآن میکنه؟ والقول به اشمال القرآن علا کلام غیر فصیح مما لا یشترو علیه المؤمن، جرأت نمی کند همچه حرفی را مسلمان بگوید. بله غیر مسلمان کتاب نوشتن هست، حالا من ندارم، داشتم نجف از بین رفت، یک نفر نصرانی از پاپ های ولی نصارا قرآن را به کلی از بین برده، هزار اشکال درش کرده و من در شرح متول نقل کردم همه را، اشکال های او را، اونی که درد بخوره در علم فساد همش را نقل کردم. خب کافر این کارا رو میکنه. صرح بذلک ابن العمید، میگه این که میگه مراد مصنف یک اندک سقله، این ابن العمید گفته که استاد صاحب ابن عباده است، گفته مراد مصنف یعنی یه خورده سقل داره، نه سقل کامل که مخل به فصاحت است و کفر لازم بیاد. صرح بذلک ابن العمید و هو اول من آب هذا البيت على ابي تمام، و اول کسی که این بیت را عیب گیری کرد جناب ابن العمید است. بس صاحب شاگرد اویا اونم آمده یک عیب دیگه درست کرده. جناب ابن العمید گفته این بیت معیوبه، چرا؟ چون دو تا امدحه دارد و ثقل کامل می شود. جناب صاحب عیب دیگه پیدا کرد، خود مقابله مدح با لام اینم عیب است، یک عیب را استاد گفت یک را شاگرد گفت. خب و هو اول من آب هذا البيت على ابي تمام، کجا فرموده جناب ابن العمید؟ حيث قال هذا التكرير في امدح و امدح مع الجمع بين الحاء والهاء و هما من حروف الحق خارج عن حد الاعتدال. و تا دوتا امدحو که گفته این بیت را از اعتدال یعنی از وسط بودن بیرونش برده، یعنی از فصاحت بیرون برده است. حیث قال این تکریر در امدحو امدحو مع الجمع بین الحاء والهاء و حال این که هر دو از حروف حلق است خارج عن حد الاعتدال، از اعتدال بیرون رفته یعنی از فصاحت بیرون رفته است. نافره کل تنافر، منافرت شده است کل تنافر، یعنی از فصاحت افتاده است. ولو دو دقیقه با ما باش، این حکایت میگم هرچه باد آباد. در نجف مجلسی بود، رساله آیت الله بروجردی تو تا گذاشته بود، من برداشتم یک نگاهی کردم گفتم اینجا اشتباه است. اهل مجلس یک حالی پیدا کردن عجیب و غریب. صاحب مجلس گفت این حرفا درد نمی خورد، دلیل ازش بپرسیم، اگر دلیل دارد خب باید قبول کنیم. گفتن به چه دلیل میگه اشتباه است؟ من گفتم به این دلیل، به این دلیل، همه قبول کردن. حالا کوچیک و بزرگی منات نیست، شهرت و غیر شهرت منات نیست. حالا ابن العمید خیلی بزرگه در این علم که مثل صاحب پرورش داده. جناب ملا سعد میگه آقای ابن العمید تو هم داری اشتباه میگویی؟ تو ملا سعد تفتازانی افغانی، تو میای به ابن العمید اشکال میکنی؟ میگه بشنو که من ثابت کنم که عیب است، گوش بده. حالا ولو قال فإن في تكرير امدح ثقلا لكان اولى، از خارج اگر کسی پیش ما صرف میر خونده لام الفعل را در رباعی مجرد چند بار تکرار کنند؟ یک بار. یعنی چه؟ یعنی یکی را دوتا بکنن. خب در رباعی مجرد دوتا لام الفعل داره، اگر بگیم این دو لام الفعل یک بار تکرار میشه چند تا میشه؟ چهار تا میشه. میگه آقای ابن العمید شما خیلی شهرت داری، خیلی بزرگواری، میگه تکرار در اندهو اندهو ثقیل کرده کلام را. دوتایی تکرار شده یا یکی تکرار شده؟ پس عبارتت غلط است و به بزرگان انسان میتونه اشکال کند و الا به هر شرقم فروشی که آدم اشکال نمی کنه و سنگ بر میداره میدونه. میگه تو هم عبارت خراب است. بله، به خود نظر کن اول. ولو قال، اگر میگفت جناب ابن العمید، چه میگفت؟ فی تکریر امدح و سقلن لکان اولا، بهتر بود، کلامش بیعید میشد. اما گفت تکریر امدح و امدح و دوتا را تکریر کنیم که چارتا میشد. ابی تمام که چارتا نگفته، دوتا گفته فقط. انشاءالله اهل ذوق فهمیدن اشکالش را. خب، و بین المثالین فرق آخر و هو ان منشأ الثقل فی الاول نفس و اجتماع الکلمات و فی الثانی حروف منها. میگیم آقا جون، بین قبر و حرب به مکان قفر، گفتیم ثقل است. در بیت ابی تمام هم گفتیم بین امدح و امدح و ثقل است. آیا فرقی بینشون هست؟ میگه بله، زمین تا آسمون فرقه. در بیت قبر و حربن به مکان قفر، این کلمات تنها تنها اگر بگویم قبر، قبر که دلش تنافری نیست، حرب اینم تنافر نیست، قفر اینم تنافر نیست، لیکن اجتماع اینها سبب تنافر شده. پس در حروف قبر قاف و بوره تنافری نیست، در حرب حوره و به تنافری نیست، در قفر هم هاکذا. پس اونجا تنها تنها اینها حروفشون تنافر نداره، اما در امدحو که الان خوندیم حروف با هم تنافر دارن یا ای امدحو با این امدحو؟ حروف تنافر دارن، های حتی با های حوث تنافر داره. پس فرق بین دو مثال این است که در مسئله قبر و حربین کلمات حروفشون هیچ تنافری ندارن. قبر تنها بگیم قاف و بوره تنافری ندارد الى آخر، اما در امده خود این حروف یعنی حاء حتی با حاء حوث تنافر دارد. این ما به رفقا مثال میزدیم که الان فرض کنیم یک نفر اهل علم متدین با یک نفر فاسق ظالم، این دوتا با هم جور نیستن. اگر یک جایی با هم دیدیم اینها رو میگیم ای عجیب است، این دو نفر در یک مجلس جمع شدن. اما یک دفعه میبینیم یک طلبه متدینی وضع لباس و پوشاکش مثل فرنگی هاست، اینجا یک طلبه یه لیکن لباس ها با هم جور نیست. او زمان قدیم من مثال می زدم می گفتم طلبه عمامه سرش، ریشش تراشیده، خب اون چی میگه؟ کروات میگه چی؟ اینم انداخته. این یک نفره، لیکن این جور لباس و پوشیدن با هم جور نیستن. پس در اول دو نفر، یکی فاسق مشهور و یکی عالم متدین در یک مجلس، میگه مجموعی با مجموعی تنافر دارد، قبر حربن از این قبیله. این متدین خود لباس تدینی پوشیده، اما در یک نفر لباسش جور نباشد و هیکلش جور نباشد، در خود این شخص اجزاء لباس با هم تنافر دارن. امدح و از همین قبیله، حروف امدح و ها و ها احوز با هم تنافر دارن. و بین المثالین فرق آخر، یک فرق که خوندیم که در قبر حرب به انتهای تنافره، در این بیت امروزی انتها نیست. فرق آخر چیه؟ و بین المثالین فرق آخر و هو ان منشأ الثقل فی الاول، یعنی قبر حربین یاداش کن، نفس و اجتماع الکلمات، کلمات با یک دیگر جور نیستن اما حروف کلمات با هم جورن، نفس و اجتماع الکلمات و فی الثانی، ثانی یعنی این امده و امده هم حروف منها، بعضی حروفش با هم تنافر دارن، ها و ها. تمام شد. و زعم بعضهم از خارج عرض کنم. قبل از این که عبارت معنا کنیم حکایت رو میگم که زود بفهمید. معلوم است آقا ای از اول تاریخ دنیا تا حالا معلومه. حافظ دارد همین رو میگد، میگد فلک به مردم نادون دهد زمام مراد. تو خود چه اهل فضلی همین گناهت بس. میگه چون تو فاضلی، هر جا تو را تهمت بزنن، غیبت کنن، بد بگن، این گناه عظیم تو همین بسه که تو را بدگویی کنن. در تاریخ خیلی نوشتن، راوندی یک نفر عالم است معروف، اینا تکفیر کردن اصلا. معروفه پیش طلبای نادان میگن این کافره. چرا؟ چون فاضل بود. همه بوق زدن که این مرتده. در تاریخ نزدیک ما و شما این قصه واقع شد. شیخ هادی مکفر که یه خیابان در تهران به اسمشه، این بزرگوار خیلی فاضل بوده، آقایون دیگه تکفیرش کردن. معروفه این دیگه، بدین اثر کس بپرسید. مجلسی نشسته بودن علما همه، اون کسی که چای میارد، خب چای برای همه آورد، برای مرحوم شیخ هادی هم آورد. آمد استکان ور دارد، آقا داد زد که آبش بکش، تموم شد. آبا مناس گفتن این کافر است، لذا لقب دادن به شیخ هادی مکفر. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. چون فاضل هستی همه با تو دشمن میشن، هرچی که میخوان بگن. یک کسی آمده اینجا یک مطلبی گفته که من این حکایت بگم تا مطلب فهمیده شد. نصاب سبیان که بچه ها میخوانن، این اگر دقت کنی به اندازه هنر به کار برده عجیب و غریب. فرس اسب و بغل استر و سرد زین و این رشتر است و جرس چه درای، اینا همه با هم مناسبن. فرس اون است، استر قاطر، سرد زینی که روی اینها میذارن، اینا با هم مناسبن. ها کزا بعیر اشتر، جرس چه درای، درای زنگ، اینا با هم مناسبن، چون به گردن شتر زنگ آویزون میکنن. اشعار دیگه دارم، به من وصیت کردن که این شعر نخون که زفت میشه. حالا آقایون اگر ضبط ببندن میخوانن. بعد در مجلسی مدح کردن، گفتن این خیلی با هنر بوده که در تمام اشعار مناسبت بین کلمات رو ملاحظه کرده. یک کسی آمد گفت بارا بابا اینم هنره. چه هنریه؟ گفتن خب تو هم برو یک نصاب و سبیانی درست کن، ترکی و فارسی. گفت اب نداره. رفت و درست کرد و آمد. گفت من درست کردم. گفتم بخوان. از جمله این شعر خوند: پخ گوه و سگال ریش. گفتن فلان فلان شده، گوه با ریش آدم چه نسبتی آخه با هم دارد؟ کسی رو فاش میدن میگن گوه بریشت، تو این دوتا رو با هم جمع کردی. این زعمه از این راه داخل شده و یک مطلبی را گفته که اون آدمی که گفت پخ گوهش سگال ریش، اونم میخواد از بین ببرد. میدین آجان؟ و زعم بعضهم، و گمون کرده ان بعض از علما. چه گمون کرده؟ ان من تنافر، از جمله تنافر که مخل به فساحت میشود، جمع و کلمت مع اخرى غیر متناسبت لها، که دو کلمه رو با هم جمع کنن که با هم تناسبی ندارن. مثل همون شعر ترکی و فارسی، جمع و کلمت غیر متناسبت لها که جمع سطل مع قندیل. و قندیل که معلوم محترمه، در سقف اتاق آویزانش میکنن، سطل کسافات رو توش میریزن. حالا یک کسی در شعر خود این دوتا رو پهلوی هم بگد، سطل و قندیل، میگوید این از اقسام تنافر هم. مثل همون شعر ترکی و فارسی، که جمع سطل مع قندیل، و باز و جمع رو بیار، و جمع مسجد به نسب الى الحمامی، زیر حمامی روز تونتاب. تونتاب که میدونی حالا که همش برق اینا کار میکنه، قدیم حمام ها چه کار میکردن؟ زیر دیگ حمام آتش میکردن، اون که آتش میکرد اونو تونتاب میگفتن. من همینجا دیدم در قم این تونتاب وقتی بیرون میاد تمام بدن سیاهه، کثافت خاکستر و دود و اینها. حالا شاعر در شعر خود بگد مسجد و تونتاب، میگیم بابا آخه تونتاب چه مناسبتی با مسجد داره؟ مسجد آتلال عظما میرد و لباس تمیز و خیلی هم کذایی. توی دوتار پهلی هم چرا ذکر کردی؟ تناسبی نداره. و مسجد به نسبه الى حمامی، زیر حمامی بینید تونتاب مثلا. اینا بعضی گفتن میگد و هو وهمون، این غلطه، این تنافر نیست. و هو وهمون لأنه لا یجب الثقل على اللسان، تنافر اونه که ثقیل بر لسان باشد. خب اینا رو با هم جمع کردن نسبتی با هم ندارن، اما ثقل بر لسان که ندارن. و لأنه لا یجب الثقل على اللسان فهو انما یخل بالبلاغت دون الفصاحه، این به بلاغت میرسیم که جمع الفاظ غیر متناسبه کلام را از بلاغت میاندازد نه از فصاحت. فصاحت تنافر از فصاحت میاندازد، اینا فصاحت دارن، مداش بلاغت نداره. و تأکید برای فردا انشاءالله.